أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله بیستم بود که مربوط به مسائل عدول، عدول از نمازی به نمازی، و گفتیم که عدول طبق مقتضای قاعده مطلقا جایز نیست، مگر اینکه نص خاص داشته باشیم. اما چرا صحیح نیست، خلاف قاعده است؟ از جهت اینکه بیان کردیم خلاصه میاد که یک فرد از صلات ملفق باشد و مرکب باشد از دو طبیعت و تبایع متباینند. هر طبیعتی برای خودش فرد جدایی داره، اما یه چیزی ملفق از این طبیعت و اون طبیعت این معنا نداره. مثلا اینکه یه فرد انسانی 50% مثلا انسان باشه، 50% نعوذ بالله چیز دیگری باشه. نه خیر، هر طبیعتی یه فردی داره، اما یه چیزی تلفیق از دو طبیعت در فرد واحد، نه این چیزی نیست که وجود خارجی داشته باشه و این باطل. عرض کنم به خدمت باسعات شما، مدفعن به اینکه خب امتثال هم حاصل نمیشه. برای اینکه امتثال اینجا جد
اجازه میفرمایید،
برای اینکه امتثال عبارت است از مطابقت معصیم به با مأمورم به. خب مأمورم به این چیه؟ هم تعلق گرفته مثلا به صلات ظهر. صلات ظهر طبق چیزی که بهش هم تعلق گرفته صلات 4 رکعتیه، یا مثلا هم تعلق گرفته به صلات عصر. صلات عصر یه صلات 4 رکعتی که همش از اول تا آخر عصره. حالا فرض این است که این یه نمازیست که 2 رکعتش مثلا ظهره، 2 رکعتش عصر، 2 رکعتش فلانه، 2 رکعتش فلانه، و اینه دیگه معنی عدول این. و این نتیجتا امتثال حاصل نمیشه، برای اینکه معتیوبه مطابق مأمورم به نیست. مأمورم به یه نماز 4 رکعتی ظهره، خب نیست، یا یه نماز 4 رکعتی عصر، خودم نیست، چون فرض اینه نماز 2 رکعتش ماهیت ظهر داره، 2 رکعتش ماهیت عصر داره. خب امر اینطوری تعلق نگرفته و این معتیوبه مطابقت با مأمورم به نداره. پس بنابراین مقتضای قاعده در موارد عدول این است که این عمل باطل باشه. و اگر بگیم وقتی عدول کرد او عمل سابقش ماهیتش تغییر میکنه، مثلا این معنای عدول اینه که الان وقتی انسان عدول میکنه یعنی اعمال سابقش هم تغییر میده، یعنی اون 2 رکعت اولی هم دیگه برای مثلا اگر 2 رکعت اولی برای عصر بوده، 2 رکعت دوم برای ظهر، وقتی عدول کرد چه میشه؟ مقصود از عدول، عدول دادن اون اجزای سابقه هم هست، یعنی اونا هم تبدیل بشن به ظهر از حال، نه اینکه فقط اجزای لاحقه، اجزای سابقه هم عوض بشن. خب این هم که خلاف یک قاعده عقلی است، و اون این است که الشیء لا ينقلب عما وقع عليه، یه چیزی که وقت وقوعش واقع شده است به عنوان نیت زور و متصف به این صفت شده است، خب وجود پیدا کرده و از بین هم رفته، خود دیگه اجزا خوب باقی نمیمانه. بعد از این که موجود شد و از بین رفت، ما بخوایم ماهیت تغییر بدیم، این امکان داره؟ مواجه میشویم با این قاعده الشیء لا ينقلب اما وقع عليه. خب پس بنابراین علا کل حال به این ادله مختلفه ای که گفتیم عدول خلاف قاعده است و اینجاهایی که بهش قائل می شویم به مقتضای نست خاصه. بعضی سوال کردن روی دیروز که اگر عرض می شود خدمت شما یه امر خلاف عقلی است عدول، خب وقت که نست خاص هم خونه می توانی یه چیز خلاف عقلی را درستش بکنه، تعبد بر خلاف عقل یا امکان داره؟ قهلا امکان نداره. این جوابش چه بود؟ ظاهرا همون دیروز هم جواب گفتی. نخیر ارز کنم به خدمت شما معناش همیشه اجازه بدم، همیشه وقتی که یه چیزی از شرع وارد می شود که ظاهرش مخالف حکم عقله، در حقیقت تصرف در موضوع حکم عقله، نه در خود حکم عقل مستقیمه. مخالفت با خود حکم عقل مستقیمه این میشه اینکه شرع بر ضد عقل چیزی بگوید، یه امکان نداره. اما تصرف در موضوع چطور؟ موضوع رو عوض کنه. بس موضوع که عوض شد، موضوع رو دست شارع میتونه موضوع عوض کنه. اون وقت دیگه مخالفت حکم عقل نشده، تخصص لازم آمده، خروج تخصصی پیدا کرده، نه تخصیصی و بر سبیل معارضه. توجه کردید؟ معارضه حکم شرع با حکم عقل همیشه محال، اما اینکه در موضوع شارع تصرف بکنه تا لازم بیاید تخصص، و اشکالی نداره. اون میگن خروج موضوعی. در ما رحنفی گفتیم هر جا ما یه چیزی دیدیم، یه دلیل شرعی، یه حکم شرعی که به ظاهرش این طور است که مخالف حکم عقله، باید ارجاعش بکنیم به تصرف در موضوع، به طوری که چی؟ به طوری که خروج اون مورد از حکم عقل خروج تخصصی باشه، نه تخصیصی و بر سبیل معارضه با خود. خب ما در ما نحنفی هم مثلا گفتیم که حالا در اینجا که مثلا فرض کنید که شارع آمده عدول رو تجویز کرد، ما اون ادله ای که ما گفتیم عدول خلافه حکم عقل بود، این چطوری میشه؟ این میشه که یک خروج موضوعی مثلا از قبیل جعل بدل. جعل بدل میشه، جعل بدل یعنی این چیزی را که شما به این نیت میارید خدای تبارک و تعالی به جای اون نماز، اون نمازی که از اول تا آخرش ظهره یا اول تا آخرش عصره، این را به جای اون قبول میکنه، جعل بدل میشه. خب پس بالاخره واجب را خودش انجام نداده اما بدلش را انجام داده دیگه، به یه صورتی بایستی تصرف در موضوع بشه و مسئله حل بشه. و امثالی یعنی میخواید همین عرض بنده رو بفرمایید هستید؟
بله
معید هستید. خب بله ظاهر کلامتون تأییده. نه جعل بدل نیاز هست، مثلا این مورد دجاز مثلا آقایون فرمودن، همون اصولی ها هم در فرمودن، همون هایی که میدونن اعتباریات اینجا جاش نیزی بس، مثلا در مورد قاعده فراغ، قاعده فراغ در کجا جاری میشه؟ در وادی امتنی، در وادی امتثال. شک در امتثال به حکم عقل همیشه جای چیه؟ جای قاعده، جای اشتغال، قاعده اشتغال خواهی حکم عقلیست. او وقت چطور در مورد حکم عقل به لزوم اشتغال شارع آمده قاعده فراغ آورده؟ می فرماین اینا برگشتش به مرچل خودزد در حکم عقل میشه دیگه، فرمودن مرجعش به جعل بدله. علی حالن، علی خواستیم یه توضیح بدیم، مثالی بدیم. علی حالن اصل مقصود این بود، توجه فرمودید، این که هر جا رسیدیم در شرعیات هی بدیم که نمیدونم اعتبار اینا، یه حرف همیشه درست نیست. اینجا بالاخره از اون موارد نیست که هی بدیم اعتباری و اعتباری هر چه باداباد، نه اینجوری نیست. فلهذا عقل حکم می کند به این که این عدول به معنای چیه؟ به معنی این که اون عملی که انجام دادی زمان خودش و اون نیت که انجام شد خود دیگه یا زور بود یا عصر بود، حالا که دیگه گذشت انجام شده تموم شد، حالا بخوای الان همونی که انجام شده و دیگه در اختیارت نیست وقع به یه شکلی در خارج، خب یه امر تکوینیه دیگه، این بخواهید اون را عوض بکنی، الان که در حال انجام نیستی، اون یه چیزی بود که انجام شد و گذشت و با یه نیتی به هم نیتی واقع شد همونه، حالا میتوانی نسبت به یک امر معدوم ماهیت چه عوض بکنی؟ اون یه چیز واضحیه دیگه، امکان نداره و لحاظه باید توجیهی براش بکنی و توجیهش به همین شکلی که عرض کرد. عرض کنم به خدمت با سلامت شما، پس اینم راجع به اون بحث قبلا هم مطرح شده بود، منتها لازم بود که بهش اشاره بشه. حالا در مواردی که نصوص خاصه داریم به جواز عدول در فرائض، سه مورد هست، ابتداعا سه مورد، عدول من الحاضرت الى الحاضره و من الفائتت الى الفائت، یعنی نماز قضا به نماز قضا، و عدول من الحاضرت الى الفائت، اما قسم چهارمش من الفائت الى الحاضره جایز نیست چون که دلیل نداره. اینا چیزایی هستن این سه مورد که نصوص، منتها اینها هم موارد خاص داره، عدول من الحاضره الى الحاضره و من الفائت الى الفائت در صلاتین مترتبتین، اون هم من اللاحقه الى السابقه، یعنی دو نماز که بر هم ترتب داره، مثل نماز دوره یا نماز مغرب عشاء، شما عدول کنید هر دو هم حاضره هستن، چون زوره هست ادایی هم مغرب و عشا هم ادایی هستن، حالا عدول بکنید از حاضره به حاضره، یعنی از نماز عصر و باید از لاحقه به سابقه باشه، اما از سابق به لاحق جایز نیست. خب از لاحق به سابق یعنی از نماز عصر عدول بکنید به نماز زور دیگه، چه ادایی چه قضایی، قضاییش هم همینطوره جایزه، اما از ظهر عدول بکنی به عصر جایز نیست چون که نص مطرح نکرده، اینی که در نص وارد شده در مترتبتین عدول از لاحقه به سابقه، یعنی اگه هنوز نماز ظهرت نخوندی بستی ایستادی به نماز عصر و حالا متوجه شدی در اثنای نماز که نماز ظهر نخوندی، عدول بدی نمازت را از عصر به ظهر، صحیحه. اما اگر به عکسه، یه بار نماز ظهر رو خوندی دوباره نیت کردی نماز ظهر، خب متوجه میشه که دیگه الان نماز ظهر رو قبلا خوندی، پس این نماز باید چه بشه؟ عصر بشه. میتوانی تبدیلش بکنی از ظهر به عصر؟ نمیتوانی، این میشه از سابقه به لاحقه عدول جایز نیست. جایز نیست چرا؟ چون تابع نص خاص، نص خاص در اون مورد آمده، در این مورد نیامده. دیگه فرق نمی کند چه حاضرتین باشن چه فائتتین باشن، یعنی دوتا نماز قضا، یه ظهر عصر از شما قضا شده، حالا میخواید یه قضا رو بخوانی و به همین ترتیب از عصر به ظهر می توانی عدول بکنی، اما از ظهر به عصر نمی توانی تبعا للنصوص الخاصه. حالا این بحثا رو داریم میخوانیم، میفرماید که احدا فی الصلاتین المترتبتین مرتبتین که الظهرین و العشاءین اذا دخل فی الثانیه قبل الاولا عدل الیها بعد التذکر فی الاثناء اذا لم يتجاوز محل العذور. این البته یه پرانتزی داره و اون این است که تجاوز از محل عدول نکرده باشه، مثل چه؟ مثل این که بسته نیت کرده نماز عشا یادش آمد که مغرب رو نخونده، تا مادامی که محل عدول نگذشته، محل عدول گذشتنش به دخول در رکوع رکعت چهارمه، هنوز داخل نشد در رکعت چهارم در رکوعش میتوانه عدول بده به نماز مغرب. اگر تو رکعت سومه که یک اشکالی نداره، رکعت دومه که یتمها به رکعت، ولی اگر چنون چه بلند شده برای رکعت چهارم و هنوز به رکوع نرفته، بازم اشکالی نداره، یعنی نیتش را حضور میده به نماز مغرب. وقتی حضور داد به نماز مغرب سهوان یه رکعت زیادی خونده، ها وارد شده در یه رکعتی سهوی، چون نماز مغرب احتیاج به رکعت چارم که نداره، و این هم که عمدن نبوده، سهوان بوده، چون که به تصور نماز عشا بوده، به تصور نماز مغرب که نبوده. پس این میشد که وارد شده در قیام رکعت چارم سهوان. چیکار باید بکنه؟ یهده ماها باید این را منهدم کنه و بشینه و نماز مغربش رو تمام کنه. منتها اینجا بحث هست، این مطالب که این عدول ها جایزه از لاحق به سابق، چه حاضره چه فائته، عرض کنم خدمت شما اینها وارد شده در باب 63 از ابواب مواقیت. دیگه در ابواب نیت هم صاحب وسائل متعرض نشده، در باب اوقات، اوقات الصلاة، بحث مواقیت در اونجا متعرض شده، و باب 63 آخرین بابه از ابواب مواقیت، در اونجا متعرض این مطالب شده. و این مطالب خب اونجا ورمشد احادیث شده، چند تا حدیث داریم، صحیح زراره، صحیح حلبی، صحیح عبدالرحمن، ظاهرن اینا رو در بحث قبلی هم خوندیم، بیان کردیم، دیگه تکرار نکنیم. منتها یه روایتی هست مخالف اینا که روایت حسن ابن زیاد سیقله، روایت حسن ابن زیاد سیقل باز هم در همون باب 63 از ابواب مواقیت آمده که من الان یادم رفت مثال با خودم بیارم، دیروز اینا رو خوندیم دیروز درسی. این روایت عدول را در نماز ظهر و عصر از عصر به ظهر گفته که عدول بکن، اما در مغرب و عشا گفته اگر به عشا ایستادی یادت آمد که مغرب رو نخوندی حق نداری عدول بکنی، تمامش بکن عشاء و بعدش مغرب به جا بیا و عدول نیست، در کار نیست. حضرت عزیز راوی سوال میکنه که چه تفاوتی هست بین مغرب عشاء و ظهر عصر، که شما در ظهر عصر فرمودید از عصر به ظهر عدول بکن، اما در طرف مغرب عشاء میگید از عشاء به مغرب عدول نکن. حضرت در جواب میفرمایند برای اینکه خوندن نمازی بعد نماز عصر کراهت داره، اگر کراهت مکروه، اما بعد نماز عشا مکروه نیست. خب بر همین اساس اگر شما نمازت به نماز عصرت عدول نکردی و به صورت عصر تمامش کردی و بعد خب زورت رو نخوندی، زورت بخوانی، این میشه یه نمازی بعد از نماز عصر که کراهت داره و نباید بشه. خب فلذا برای اینکه مبتلا به این کار نشی چه کار میکنی؟ نماز عصرت را عدول میدی به ظهر و بعدش هم نماز عصرت را میخوانی، که نمازی بعد نماز عصر نخونده باشی، خاطر کراهتش. اما در طرف مغرب و عشا بعد از نماز عشا کراهت نداره که آدم نمازی بخونه، چون کراهت نداره این عشات را تمام میکنی به وصف عشا، بعدش نماز مغرب تو میخوانی، تو فرض اینه که بعد العشا مکروه نیست که نمازی بخوانی. اینطور هم استدلال در روایت آمده. حالا ببینیم عرض میشود در مقابل اون روایات صحاحی که گفتیم، یکی صحیحه زراره و دیگری صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و سوم صحیحه حلبی، چند تا روایت دیگه هم بود که معید بودن، یعنی میشه گفت سنت مستفیزه. حالا این خبر حسن ابن زیاد سیقل آیا چقدر میتونه مقاومت بکنه؟ میتونه، به حال اون که معارضه است. برای چه؟ برای اینکه اونها نماز در صحیحه زراره مخصوصا تصریح آمده به نماز مغرب عشان و فرموده از عشا به مغرب عدول بکن، چون تصریح آمده نتیجتا این خبر معارض میشه با خبر زراره و یکی دو تا خبر دیگه معارض. اون وقت در جزء آیا ما قواعد معارضه چیز بکنیم؟ نه. به چند جهت به خبر حسن ابن زیاد صیقل عمل نمیکنه. یکی ضعف سند، برای اینکه حسن ابن زیاد صیقل توثیق نشده. یکی دیگه اعراض اصحاب به خبر حسن ابن زیاد صیقل عمل نکرده و عدول را در نماز مغرب و عشاء از عشاء به مغرب ها جایز دانستند. پس هم به خاطر اعراض مشهور و هم به خاطر ضعف سند و هم به خاطر اینکه اون صحاح در حد استفاده هستن، متعدده و صحیحه هستن و معمولا بل عجب این روایت مخالف سنت مستفیضه محسوب میشه و واجد شرایط حجیت نیست. هم ضعف سند ضعیفه، هم اصحابش ازش اعراض کردن و هم در مقابلش احادیثی که وجود داره در حد استفاده هستن. میدونید خبر نباید مخالف سنت مستفیده باشه. از شرایط حجیت خبر این است که نه مخالف کتاب باشه نه مخالف سنت متواتره. حالا اینها چی هستند؟ متواتر نیستن اما مستفیده هستن. هر کنم به خدمت شما، پس به همین خبر حسن ابن زیاد صیقل هم کاری نداریم. دو تا بحث دیگه وجود داره، یکیش اشاره بکنم. یکی این است که عرض شود خدمت شما در صورتی که عرض میشد محل عدول گذشته باشه، یعنی در نماز عشاء این آدم نماز مغربش نخونده وارد عشاء شده و وارد شد در رکوع رکعت چهارم، حالا میتونه عدولش بود مغرب؟ نه. رأی عدولش داد به مغرب چه میشه؟ یک رکنی اضافه در نماز مغربش آمده که رکوعی باشه، رکوع رکعت چهارم. و رکوع رکن زائد چه عمدن و چه سهون؟ مبطل صلاته. مرحوم سریان حالا مشهور خب فتوا دادن به این که اینجا دیگه این نماز باطله، این نماز باطله، عرض کنم به خدمت باسر ولش میکنه و یه مغرب عشای دیگری میخوانه. مرحوم سید ماتن صاحب عروه هر شود برخلاف مشهور اینجا فرموده که یتمها عشاءن، یعنی این نماز عشایی را که داخل شده در رکوع رکعت چهارم یادش آمد مغرب رو نخونده، فتوا میده به این که به صورت نماز عشا تمامش میکنه و بعد نماز مغربش رو هم میخوانه. بعد میفرماید احتیاطاً عشاء را اعاده کنه، شاید هم احتیاط مستحبی باشه. عرض کنم به خدمت با سعادت شما، اینجا پاسخ ما این است که نه، نظر مشهور درسته. برای چه؟ نظر مشهور یعنی چه؟ یعنی که این نمازی الان باطل، نه اینکه به صورت عشاء صحیح باشه و تمامش بکنه، نه این نیست. ما دلیل علی ذلک؟ دلیل بر این مطلب شرطیت ترتیبه. ترتیب یعنی چه؟ یعنی اینکه نماز عشای ما بعد از نماز مغرب ما باشد. این شرط البته این شرط در حال عمد شرط، در حال سهو و نسیان ساقطه. یعنی اگر انسان کل نماز عشایش رو خوند بعد نماز عشا فهمید مغرب رو نخونده، عشایش صحیح. اما در حال عمد میتوانه ترتیب رو زیر پا بذاره؟ نه. اون وقت ما میگوییم که این آدمی که وارد نماز عشا شد، نماز وارد رکوع شد، رکوع رکعت چهارم، یادش آمد که نماز مغربش رو نخونده، از الان تا نماز را تمام کنه خود دیگه الان یادش آمده، ولی آزاد دیگه الان نسبت به اخلال به شرطیت ترتیب توی رکعت آخر متعمده، چون دیگه در حال غفلت نیست، در حال نسیان و سهو هم نیست، چون یادش آمده که مغربش رو نخونده، خب نمیتونه رجوع کنه، باطل باشه. پس بنابراین اینجا توی رکعت آخر لازم میآید که این آدم شرط ترتیب را عمدن زیر پا گذاشته باشه. عمدن یعنی با توجه به اینکه مغربش رو نخونده، توجه فرمودید. پس بنابراین علی ذلک اگر بخواد تبدیلش به مغرب بکنه خلاصه میاد زیادی رکن، اگر تبدیلش به مغرب نکنه عشاءن بخواد تمامش بکنه لازم میاد اخلاله به شرطیت ترتیب آن هم عن عمدن در رکعت آخری. هویچی. پس دیگه این نماز قطعا باطله، باطل که شد امکان تصحیحش نیست. بنابراین نظر مشهور که گفتن این نماز را به هم میزنه و یه مغرب و عشا بعدش میخوانه، این درسته و این فتوای سید هم توجیهی نداره، به جهت اینکه این رکعت آخری که بالاخره این شرطیت ترتیب در تمام اجزای نمازه که باید عشا بعد از مغرب باشه، لکن در حال امر توجه و فرض این است که از رکوع دیگه یادش آمد که مغربش رو نخونده، پس عن علم و عمدن تو این رکعت آخر داره شرطیت ترتیب رو زیر پا میگذاره، فلهذه الجهه این نماز باطله. عرض کنم به خدمت شما این هم راجع به این، چون که دیگه داره وقت فقه تمام شد و این مقدار یه مطلب دیگه هم هست، خود مطلب رو میگم که مطالعه کنیم و دیگه لاتن شرحش گمانه برای فردا. و اون این است که عرض کنم به خدمت شما در صورتی که یادش بیاید که مغربش رو نخونده در حالی که بلند شده برای رکعت چهارم، در حال قیام هنوز رکوع نرفت، یادش بیاد که نماز مغرب رو نخونده. اینجا چه گفتیم؟ اینجا گفتیم که علی المشهور عدول میکنه به مغرب. عدول که کرد به مغرب، الان این بلند شدن دیگه چه بوده؟ زیادیه، میشینه، وقتی نشست این قیام منهدم میشه، برمیگرده به رکعت قبلی که رکعت سوم باشه و نمازش تمام میکنه و نمازش هم صحیحه. مشهور هم اینطور فتوا داد، لکن یه ایرادی داره و اون ایراد این است که خب چون گفتیم عدول خلاف اصل تابع نص خاصه، در صحیحه زراره حضرت مورد معین کرده، فرموده که اگر در نماز عشا باشی و یادت آمد که نماز مغربت را نخوندی و انت فی الرکعت الثانیه او الثالثه، توجه کردی؟ رکعت رابعه دیگه ذکر نکرده حضرت، اون وقت این منشه اشکالی شده که حضرت تصریح کرده میگه که یا در رکعت دوم عشا باشی یا در رکعت سوم، رکعت چهارم را نگفت. چون که نگفته و چون که عدول هم اساسا خلاف مقتضای قاعده است و حضرت هم اینجا ذکری حرکت چهارم نکرده، پس بنابراین در اینجا نمیتوانیم بگوییم نس داریم، نس که نداشتیم مقتضای قاعده بطلانه. توجه فرموده. این هم دیگه زودی تمامش کنیم و از دو راه قابل جوابه، یکی راهی که ما میپسندیم بیشتر و اون این است، این چیزی که حضرت در صحیح ضرار فرموده من باب المثال و انت فی الرکعت الثانیه او فی الرکعت الثالثه من باب المثاله، و یعنی در هر جایی از نماز باشی که بتوانی حدولش بدی به مغرب. چرا اینو میگیم من باب المثاله؟ یه معیدی داریم، معیدش اینه که حضرت رکعت اول رو هم نفرمود. حالا اگر در نماز عشا بود در رکعت اول حدول نمیتونه بکنه به مغرب؟ با اینم امکانش هست خب، در رکعت اول باشه، رکعت اول نماز عشا نیت کرد، رکعت اوله، یادش آمد که مغرب رو نخونده، میتونه عدول بکنه یا نه؟ و حضرت این هم توی روایت ذکر کرده، پس اینم بگیم که عدول جایز نیست؟ لم یقل بی احد. فلهذا جوابی که ما ابداع کردیم و بیشتر میپسندیم اینه که این من ذکر فستانیه و استالسه من باب المثالی، به دلیل اینکه رکعت اولا رو هم نگفته حضرت، و حالا اینکه هیچ کس احتمال نمیده که تو رکعت اول عدول جایز نباشه، پس بنابراین میزان اینا من باب المثال و موضوعیت نداره، میزان اینه که انسان در یه جایی باشه که بتوانه عدول بکنه، ای بتوانه عدول بکنه بکن، ای نمیتونه عدول بکنه مثل همون رکوع و دیگه نماز باطله. این جواب ما. و اما جوابی که سیدنا الخوئی دادن این است که گفتن خب صحیح ضرار اینه گفته، ما اگه ما بودیم و صحیح ضرار دیگه نمیتونست، خب اومدن تمسک کردن به موثقه عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، در موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله یه اطلاقی داریم، اون اطلاق این است که اذا کنت در یه نماز دومی، نمازی شروع کردی که صلات دومیه مثل عشا یا مثل عصر و یادت آمد که اولی رو نخوندی، دیگه ذکری از رکعات هم نیست که کجای نماز باشه. حضرت فرموده می توانی عدول بکنی به نماز قبلی و گفتن که به اطلاقش عمل میکنی، اطلاق هم داره. اون روایت هم که در مقام تأخیر نیست، مثال زده به دوم و سوم، چون این اطلاق را داریم پس به اطلاق این روایت که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اون وقت که اومدن به سراغ این مبتلا شدن به سندش، چون در سندش یه دو نفر هست که محل بحثه، یکی عبارت هست از معل ابن محمد که هیچ جا توثیق نشده، فقط در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده. یکی دیگه این که عرض شود نجاشی در بارش گفته هوا مضطرب الحدیث و المذهب. به یه زحمتی که تتمش دیگه باشه بریم که ببینیم آیا میتونیم این مشکلات سندی رو حل بکنیم. اگه نکردیم و این روایت از اعتبار افتاد، پس چطور مسئله رو حل کنیم؟ ما به نظرمون ذکر اون ثانیه و ثالثه در صحیح زراره من باب مثاله، به دلیل اینکه رقعت اولا رو هم خطاطف نکرده، دیگه هیچ احدی هم احتمال نمیده. انشاءالله من تتمش مرد و صلی الله علیه و